تئاتر داره استاد الهام صدر و دیگر بزرگانی که هستن و در واقع مشاهیر خودشو در نگارگری، میناکاری، قلمزنی، خاتمکاری، تذهیب، سراسر زیبایی. حالا چقدر جای پادکستی که یک جوان با انگیزه بیاد صحبت بکنه با اساتید خوب، با انسانهایی که دارن مثلا یک بشقاب میناکاری رو کار میکنن، بگه که این چیه، این پنج نقطه چیه، این پیچ ها چیه، این ازش سوال بکنه و جوابهایی رو بگیره که بمونه، بگه این سفره قلمکار چه وقتی ما مینداختیم، اصلا داستانش چیه و قصه های پشت این همه چیزای جذابی که آره وجود داره رو
صده صندلی ماست.
آره صده صندلی در واقع بیا تعریف بکنه و ما خیلی جای خالی داره به پادکست فارسی که ما به جای این که بیم در مسائلی که منقضی میشن زود خیلی در مورد اخبار روز، در مورد اتفاقاتی که شاید یک روز، دو روز، یه هفته باقی میمونه تولید محتوا کن، کلی هم زحمت میکشن ولی منقضی میشه محتوا. ولی واقعا محتواهای از جنس در واقع تاریخ و فرهنگ و صنایع در واقع دستی و در میراث فرهنگی ملموس و ناملموس در واقع چیزیه که به ما کمک میکنه که محتوای ما زود منقضی نشه و در واقع بمونه و حتی بتونه به عنوان یک مرجع، یک سند شفاهی تاریخی ازش یاد بشه.
بسیار خوب. اصفهان همیشه به اسمش گره خورده. حالا اون چیزایی که دیروز من اشاره کردم و امروز شنیدیم، الانم احمد گفت، الان یه بخشایی رو یادم افتاد و دارم میبینم این عکسای مختلف اون کافه ها و پاتوخای زیادی که در اصفهان هست، مخصوصا در محله جلفا که خیلی دوست داشتنی، اون خیابون چارباغ عباسی هنوز هم روح زندگی شهر به نظر من، مخصوصا از غروب به بعد که دیگه بی نظیر میشه اون کافه های دنج و مدرن اطرافش، جای برای حضور جوان ها، سنتی هاش هم خیلی قشنگه و اون موسیقی و هنر خیابانی حالا در کنار سنت ترانه های امروزی رو هم میخونن و در واقع توی کوچه پس کوچه های جلفا یا نزدیک مخصوصا میدان نقش جهان جوانهایی رو میبینیم که ساز دستشون گرفتن یا با گرافیتی اون دیوارهای خاکستری رو خیلی رنگی و زیبا میکنن. ورزشش رو اکثر دارم میبینم افرادی که دارن دوچرخه سواری میکنن و اسکیت یا اون پیاده روی اسکای برای خیلی از جوانها بخشی از سبک زندگیشون هستش، اون خرید و هیجانی که در شهر هستش و اون شبهای اصفهان که دوباره تکرار میکنن بی نظیر هستش، شهر تو شب هم زنده است و به نظر من زنده تره.
نورپردازی سیوسپول توی آره. شب چقدر
پل خاجو سیوسپول وقتی نورپردازی میشه تبدیل میشه به یک لوکیشن، به یک مکانی که برای طرفدارانی که عاشق عکاسی هستن و گپ‌های شبانه، خیلی از جوان‌ها دوستن شب‌ها با گیتار یا اون بلندگوهای کوچیک، اسپیکرهای کوچیک، لحظاتی پر از موسیقی و شادی خلق کنن و هنر در پل خاجو و سیوسپول.
یه چیزی ازت میخوام بپرسم
جانم. بله
علیرضا جان، توی سفری که شما به اصفهان داشتی چی میخندی؟
خب بگو. آخه بیشتر احمد درسته که جای سنتی رو گفت، اما بهتون یه چیزی یواشکی بگم که از 100% که به معرفی کرد اصفهان رو به من، حدود 80% چیزای خوراکی بودش.
خب چون تو رو میشناسم
میگه به خاطر دل خودت بوده،
مخاطبه بشنسه چی میگه. خب ولی در مورد صاحب تبریزی با هم صحبت کردیم، خیلی چیزا با هم صحبت
کردیم. بله بله بله، این یک مزاح بود در واقع.
بله به یاد بیاریم، فراموش نکنیم.
صاحب تبریزی که کمتر گردشگرا یا خود اصفهانی میرن سراغش، یعنی یه جایی هستش خیلی دنجه و
خیلی دنجه
آره. هم دنجه هم که غریبه، انگار فهم غریبه
واقعا، خیلی توجهی که باید و شاید نمیشه.
جناب فرشیان هم اونجا.
بله بله، ایشون هم اخیراً از دست دادیم و اونجا دفن شدن. من یه سوال از شما داشتم علیرضا جان، توی سفری که شما داشتین به من بگین که اگه بخوای اصفهان رو با صداهایی به یاد بیارین، اون صداها در واقع چه صداهایی هست؟ دوستانم که صداهایی که
در واقع توی نقش جهان.
آره،
صدای در واقع کسانی که اون صدای زاینده رود وقتی که آب میاد، اون روزای آخری که من در اصفهان بودم خب شنیدم آواز یک نوازنده زیر در واقع تاخهای 33 هول بود، اون همهمه بازار قیصریه، درسته؟
بله بله،
دارین دیگه، درسته؟
بله بله، راسته.
بعد صدای اون صحنه رو دوست ندارم، من بهت اشاره میکنم، تو خودت بگو. من دوست ندارم اون استفاده ای که از اسب ها میکنن، دلم سوخ برای اون اسبایی که توی میدان نقش جهان بودش.
خب به نظر شما
درسته؟
نه ببین، آخه دلسوخ که کسی اونا رو که اذیتشون که نمی کنه،
اذیتش نمی کنه، اما نوع ببین مثلا نوع رفتاری که با اون اسب داشته.
خب الان میگم ببین، یه سری چیز من که خودم هم میدونی خیلی حساسم نسبت به سری چیز، اما اولین کار کرده حضور اسب ها و درشکه ها اونجا اشاره به اینه که در گذشته اینجا اسب ها بودن و ما در واقع گردشگران میتونن تجربه حرکت با درشکه رو که کمتر جایی توی ایران هست، چند جای دیگه هم هست ولی کمتر جایی هست، اونجا تجربه بکنن. این یکی. دو این که اگر چشمند رو میگی یا مثلا چیزای این چکری میگی، برای اول از مراقبت از خود اونهاست، چون در واقع میدان دیدشون در میتونه برای اونها اونها رو دچار خطای شناختی بکنه نسبت به پیرامونشون، بعد رفتارهای عجیب و غریب که هم انسان‌ها آسیب ببینن هم خود اونها در واقع بعد مراقبت بشن. ولی به هر حال حیوانات یک زیستی دارن دیگه، حالا چقدر خوب که هم ما هم حیوان همه به هم دیگه در این هستی کمک کنیم که تجربه های قشنگتر رو شیرین تری داشته باشیم دیگه.
به پاسخ رسید دیگه، نه از صداها روحش هم تو بگو، صدا اون قلم زنی ها و...
نه چون شما خیلی خوب همیشه گوش میکنی، ولی خب این در واقع یه چیزی هست تو هنر میگن رحم داشته باشین، در واقع تو همیشه اینو داریم، همیشه یه سری چیزای قشنگ رو میذاری مهمون برنامه بگه با اینکه خودت میتونی و این خوش قلبی و مهربونی شماست.
بسیار خب دیگه باید خود بزی کنی.
یه چیزی یاد یه تصویرم افتادم، دوست دارم تصویر رو بگم. خیلی خیلی قدیم اگه بزنید البته تصاویرش میاد، جلوی 33 پل یک کافه بود، توی آب بود، یعنی دقیقا تو دهانه های ورودی 33 پل میزهای سنگی بود، آدم ها میشستن چای میخوردن و من یادم بچه بودم این بود و خیلی قشنگ بود. پرنده ها فکر کن کنارت، در الان خیلی هم در واقع به کشورهای دوست و همسایه میرن برای همچین تجربه ای که داری چای میخوری، در واقع پرنده های دریایی موقع دریایی در واقع کنارت پرواز میکنن و صدا میکنن و یاد اون خاطر بچگی من افتادم، دوست داشتم بشه شد.
ممنونم، قربونه، درود و باز خداحافظی میکنم.
متشکرم.
و اینکه در کافه کوچه کنار پنجره منتظرت هستم، کتابهایم روی میز بازند، درسهایم اما پر از خیال توست. پاییز از پنجره سرک می کشد، اما گرمای حضورت حتی در سکوت خانه برای قلبم می سازد.
جاده سفید است، رد پات بر برف تمام مسیر را تا این کافه پر کرده. زمستان فقط بهانه است تا گرمای نگاهت را بیشتر باور کنم.
تو از برف گفتی و از زمستان، من نیز می گویم بیقراری برف و دلتنگی جاده تنها یک چیز را می داند. تو در انتظار زمستان نیستی،
زمستان در انتظار توست.
خب فردا با شما هستم در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
شبکه جهان، شبکه شما.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
فرق اونی که کتاب میخونه و حرفای درست کتابا رو عمل نمیکنه و کتابخوانی در زندگیش هیچ اثری نداره با اونی که کتاب نمیخونه چیه پس؟ میخوایم حدود یک رو درباره این که فرق اونی که کتاب میخونه اونی که بهتون گفتم حرف بزنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز همراهان همیشه یه رادیو جوان و برنامه راهکار. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبه.
سلام
و بهتی استاد احمد.
سلام علیکم.
من اون جمله طولانیه که اول برنامه گفتم میشه موضوع برنامه مون. یعنی
بله.
یه آدم هایی هستن که کتاب میخونن اصلا براشون مهم نیست که توی این کتاب شاید میخوان پوز بدن نمیدونی، اما این آدم با اونی که کلن کتاب نمیخونه از بیخ یه فرقی باید.
بله، من خودم چند وقت پیشا بود که یکی از دوستام زنگ زد.
خب
گفتش بیا من با خانومم قهر کردم، تو بیا مثلا بین ما حکم شما رو آشتی بده. حالا کیم انتخاب کرده؟
انتخاب خوبی
من سعی گار مخت ریش سفیدم مثلا خیلی
نتیجه دار
چیم. ببین اصلا چی بود موضوع. رفتم دب گفتم که چی شده قهر کردین؟ گفت سر این که این خانم من همش کتاب میخونه ولی عمل نمیکنه به چیزایی که تو کتابا میخونه.
واقعی دارین میگی؟
گفتم چه دعواهای فرهیخته ای شما با هم دارید، ول کن بابا، اینم شد دعوا؟ گفت نه آخه فقط صبح تا شب نشسته کتاب آشپزی میخونه، همش من بیرون غذا میگیریم.
آ این دعوا داره.
بعد خلاصه من زنگ زدم از بیرون غذا گرفتیم، اون شب فعلا رد شده، میدونم دیگه چیکار کرده.
دوستان ما 4 جور کتاب خون داریم.
اوه چه جالب، قشنگ بررسی
کردی. دستبندی مرتبی داری تو.
یه سری اونایی که کتاب میخونن، هی دوست دارن همه جا ازش در کلامشون استفاده کنن.
هرونن
آره، تو عمل استفاده حامل کتابن.
آره.
مثل حامل های انرژی. آره، حامل کتابن. فقط میای معمر میای یه استناد
میکنی. دو ساعت هم اطلاعاتشون راجع به کتابا قطع میشه.
ممکنه بهش
اون حامل انرژی دیگه درست استفاده نکنی.
من نشمان روزی دوبار قطع میشه.
دوبار
اطلاعاتشون.
آره. حالا ممکنه که گفتن تابستون بعدی شاید اطلاعاتشون قطع نه، حال نمیدونم، کاری به این حرف من ندارم. این دسته اول بود. دسته دوم اونایی هن که کتابو میخونن، خیلی شاید جای صحبت راجع به کتاب نکنن ولی اون اساره حرفو گرفتن تو زندگیشون
باری کم
عمل میکنن. حالا صداقت باشه، نمیدونم
تشخیص خوردن باشه،
صداقت. نه 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 آره
قطع نه قطع
صداقت.
صداقت.
دسته سوم اونایی هن که میخونن ولی نه یادشون میمونه که عمل کنن، نه یادشون میمونه که واسکست داری.
من حالا اینا رو میخرم.
اما دسته چهارم کسایی که کتابم نخوندن ولی درسشون از زندگی گرفتن، مثلا اون کتاب خونه داره عمل میکنه. ببین به هر حال کتابی که از ورودی های ذهنه دیگه.
آره
تو هر جوری که بتونی تجربه دیگران رو استفاده بکنی
گله رو زدی،
کارت میخوره و گله رو زدی. خلاصه که اینا آدم های مختلفی هن. ما به اون دسته دوم که
ولی نه آدم خوبیه،
نه اظهار فضل میکنم،
نه اولی بود.
الان
اولی
امسال کیا رفتن دست دوم؟
نه دسته دوم دو. نه اینی که گفت
یه دسته چهار نداریم که تو فوتبال
فکر کنم داری
دیگه بربر داریم.
زیر گروه میشه.
زیر گروه. آره تا همون گل کوچیکی که تو کوچه بازی میکنی.
من خودم دسته چهارم.
خلاصه این مطلب اینه که کتابه رو بخونیم.
نه دسته اول گفتی کار دارم، اونایی که اظهار فضل میکنم
گفتم اونو کاری ندارم.
خب چرا کاری نداری؟ همین مشکل ما همینه.
اون یاد نگرفته بچه جوری زندگی کنه. این همه کتاب خونده و یاد نگرفته. من یه جمله بهش میگم یاد بگیر.
حالا میشد اثر کنه.
از بازم چیزی که میخونی سعی کنی چیزی به رفتارت اضافه بکنه.
خیلی جمله خوبی گفت.
و به نظرم درست شد. دیگه الان بری از در بیرون میبینی همه یه چیزی به رفتارشون اضافه شده.
حالا چیز خوب یا بد من نمیدونم. حالا حتی همینجوری داشته باشیم ببینیم در ادامه چجوری پیش میره.
اندر حکایات در حکایات یاد اندر حکایات.
در قسمت ادبی برنامه دوباره ما این و کتاب گلستان آقای سعدی و یه بخش بسیار جذاب. ایشون فرمودن که دو کس مردند و حسرت بردند، یکی آن که داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرد. البته به فرم قدیمی اگه بخوایم بخونیم میشه داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرد. ده. ولی اگه آدم واقعا حسرت داره که داشته باشی نخوری برای ورثه جا بذاری، یا اینکه کاری رو بدونی و انجام ندی، اینه که به این قسمت موضوع برنامه راهکار میخوره. حالا ادامهش هم یه دو خط شعر داره که اینم خیلی جذابه. فرمایند که کس نبیند بخیل فاضل را که نه در عیب گفتنش کوشد، ور کریمی دو صد گنه دارد کرمش عیبها فرو پوشد. اگه یه آدم دانشمند درجه یکی رو شما ببینی که خسیسه و بخیله و اینا، حتما پشت سرش حرف ها میاد. با اینکه آدم دانشمندیه، اون بخلش باعث میشه که آدمو پشت سرش حرف بزنن. ولی اگر یه آدمی دست دویی باز باشه، آدم مشتی باشه، خوب باشه، اگر هزار تا کار خطا هم بکنه، کسی اون خطا رو نمیبینه به خاطر دست بازش.
و در مجموع یعنی انسانیت از اطلاعات عمومی چیز بالاتریه.
من اجازه دارم یه در واقع خلاف جریان شنا کنم و یک نظر نامحبوب بگم.
بودی تذیت میشی. یاد ماهی رزلالا افتادم که میرم بالا دست تخبریزی میکنن.
خودشون
نه، ما چرا کتاب میخونیم؟ ما کتاب میخونیم حالا یا لذتشو ببریم، وقتمون پرشه،
یه چیزی یاد
بعد بسید چیزی یاد بگیریم،
یا امتحان بریم.
حالا مثلا کتاب غیر درسی رو دارم میگم، هرچند کتاب درسی هم سر جای خودش خیلی خوبه، ولی این تبدیل شده به یه فشاری برای بعضیا، یا برای تبدیل شده به یه پوزی برای بعضیا. میدونی
چون برادران کارامازو
اوندی داره، میدونی مثلا. ولی درسته، الان تو این دنیایی که خلاصه کتابو هست، تو میتونی خلاصش هم بخونی، اونو دریافت کنی. هر چند که میگن تأثیر خوندن متن طولانی روی مغز بیشتر یه چیز دیگه ایه. تو رو متمرکز میکنه. تو وقتی خلاصه برادران کارامازوف رو در سه صفحه آچار بخونی، خلاصه برادران کارامازوف رو خوندی و هیچ
فوقش نصف زندگی
آره. خیلی جالب.
فوقش نصف زندگی یکی از اون داداشا رو میفهمی.
ولی وقتی خود کتابو میخونی، داری باهاشون زندگی میکنی. میدونی چی میگم؟ اون احساسات رو تجربه میکنی. ذهنت متمرکز میشه، ذهنت آروم میشه. میدونی چی میگم؟ به لحاظ روانشناسی یا به لحاظ استفاده از مغز خاصیتای دیگه ای داره. ولی
مثل شطور دیگه.
چرا؟
چه آهسته میره بعد شب و روز.
آها. خاص کارامازی چطور شطور؟
یعنی اینکه آهسته و پیوسته، آدم اون وقت قشنگ میبینه به جولش نشسته.
آره. حالا اصلا مثالو ولش کن، نمیخواد بزنی. میخوام بگم همه این خوبیای کتاب سر جای خودش محفوظ، من میفهمم، ولی میخوام بگم این فشارم نباید حس کنیم. حالا منی که آدم و مراوده دارم، مقاله میخونم، فضای مجازی رو چک میکنم، اهل صحبت هستم، بنز خودم هم یه چیزایی میخونم، بگم نه این زندگی من عقب
نشو.
بعد کتاب میخوندم نخون، نگاه کن تو فلان برنامه یارو چقدر کتاب خوند، آن تو نخوند، تو کار دیگه که
از گیدو موپاسان خونده واسه
کی هست؟
همین رو بگم،
همین الان تو شدی باعث حسرت ما دوتا.
نه گفت اینو به عنوان مثال گفتم، یعنی اینجوری که من الان گفتم نباشی
شیدو موپاسان.
آنچه پیش آید
در بخش آینده پژوهی برنامه، مثل همیشه در خدمت کارشناس محترممون هستیم و تو بحث خودمونم این مطلب خیلی جالبی مطرح شد، اونم خلاصه یا اون چیزی که بهش میگن کپسول، یه فرم کوچیک شده ای از کتابا رو آدما میخونن و انگاری که کل کتابو خوندن، ولی حالا تاثیراتش بمونه که راجبش هم صحبت کردیم. این پیشرفت هایی که احتمالاً تو الان داشتیم در آینده هم خیلی بیشتر خواهد شد، فرهنگ کتاب خوندن رو چقدر میتونه متاثر کنه؟
ببینید، شما بیشتر درباره پشت واژه ها صحبت کردید، در حالی که به نظر من ما باید بیشتر در پشت واژه ها تأمل بکنید.
نمیفهمم.
تا این که ببینید، مثلا یک بخشی رو مثال بزنم برای شما. ببینید، من مخروط اتفاقات رو میبینم، نه مثلث اتفاقات رو. یعنی این که در آینده ما باید فکر روزها رو داشته باشیم، نه اینکه فکر روزهای مختلف باشین، و این رو با روز فکرها اشتباه نگیرید. فکر
وی داره صحبا میشه. من راجع فرهنگ کتابخونی سوال کردم.
من به هر حال به دلایل مسائلی که دارم باید طوری حرف بزنم که طور حرف زدن هام به حرف طور هام بیشتر چربش محور بشه.
دوستان عزیز، با تا حالا خیلی پیش اومده که تو راهکار درباره کتاب خوندن صحبت کردیم، درباره خوبی‌های کتاب گفتیم، چیز بدیهی کاملا مشخص، ولی اینا موضوع مهمه که امروز تو این برنامه بهش پرداختیم. منتها از یه زاویه دیگه، که آدم وقتی یه چیزی رو میدونه، حالا از طریق خوندن، شنیدن کتاب، هر چیزی که هست، اینکه به کار نبنده، با ندونستنش یه فرق عمده‌ای داره. حداقل اون که نمیدونه میتونه بگه آقا من نمیدونستم، من این کارو کردم، یا بشه وجدان خودش شرمنده است، نمیدونستم. ولی توی که میدونی یاست، نه اصلا نخونی خیلی بهتره. این برخلاف همه اون
برخلاف بهترین حالتش اینه که بخونی و بدونی و بتونی و عمل کنی. این حالا نه، دو روز دیگه بهانه نشه هر کی کتاب نمیخونه بگه من میدونستم نمیخوام عمل کنم، نخوندم چون حمید محمدی گفت نخونی بهتر.
یعنی حرف من الان اینقدر برشت
نه. بعد از مؤسسه سبد کتابخانی خانوار میان دنبال تو. ولی خوبه ها، برگشتنه، ولی خودت پیاده باید بیه.
خسته نباشی. فرهنگی کتابخونی، فرهنگیه که همه ما، همه ما و همه ما بهش احتیاج داریم. خدا
خداحافظ.
خدا.
راهکار تمام شد.
نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما علاقه‌مندان برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو می‌شنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم.
و من حسین قاسمی هستم. از شما دعوت می‌کنم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان می‌ریم.
پزشکیان: باید اسرائیل را منزوی کنیم.
کره شمالی: سلاح هسته‌ای را کنار نمی‌گذاریم.
یمن مجدداً به رژیم صهیونیستی حمله پهپادی کرد.
سخنگوی کرملین: ناتو به طور عملی در حال جنگ با روسیه است.
ترامپ شرط تحریم روسیه را تکرار کرد.
چین: حضور ناو آمریکا نزدیک ونزوئلا صلح را تهدید می کند.
منابع صهیونیست: بحران در ارتش اسرائیل از کنترل خارج شده است.
آمریکا بار دیگر ادعای غنی‌سازی صفر در ایران را مطرح کرد.
و خبر آخر: گاردین: اسرائیل تهدید امنیتی اول منطقه است نه ایران. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، عصر دوشنبه در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب که به منظور بررسی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی از جمله حمله اخیر به محل جلسه سران مقاومت اسلامی فلسطین حماس در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، اظهار کرد رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است. ما در پاسخ اعلام می‌کنیم ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد، ساکت نخواهیم ماند. از خاکستر غزه عدالت برخواهد خواست. از آوار ساختمان‌های تخریب شده در دوحه، بیروت، تهران، دمشق و صنعا نظمی نو پدیدار خواهد شد.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از سوی کشورمان در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضور دارد. وی گفت امسال کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت بسیار مغتنمی است که باید در آن حضور یابیم، مواضع کشورمان را بیان کنیم و بیش از پیش با این نوع از استانداردهای دوگانه برخورد کرده و به آن بپردازیم. 69مین نشست عادی کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 24 تا 28 شهریور در مرکز بین‌المللی وین VIC در پایتخت اتریش برگزار می‌شود.
رئیس هیئت مدیره مؤسسه تحقیقاتی وایزمن متعلق به صهیونیست‌ها اعلام کرد که در حملات تلافی جویانه ایران 50 آزمایشگاه، مقدار زیادی پول و تجهیزات نابود شده و دانشجویان کاری برای انجام ندارند.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
ارتش یمن دوشنبه اجرای دو حمله به یک فرودگاه بین المللی و یک هدف نظامی در اراضی اشغالی را اعلام کرد. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای گفت واحد پهپادی یمن عملیاتی ویژه با 4 پهپاد انجام داد که 3 مورد فرودگاه رامون در منطقه ام الرشراش ایلات در جنوب اراضی اشغالی و پهپاد 4 هدفی نظامی را در منطقه نقب در جنوب فلسطین اشغالی هدف قرار داد. سرتیب یحیی سری افزود این عملیات با موفقیت به اهداف خود دست یافته است.
روزنامه عبری زبان هارتس به نقل از منابع نظامی در رژیم صهیونیستی گزارش داد هزاران نظامی صهیونیست از زمان آغاز جنگ علیه غزه از ارتش خارج شدند. یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که تعداد این نظامیان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در رسانه ها اعلام می شود. وی اضافه کرد این بحران در ارتش رژیم صهیونیستی از کنترل خارج شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در کنفرانس خبری مشترک با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که به اراضی اشغالی سفر کرده، به دفاع از حملات متجاوزانه این رژیم به قطر با هدف ترور رهبران جنبش حماس پرداخته و انتقادها از تل‌آویو به دلیل این اقدام را ریاکاری بی‌اندازه دانست. او که به شدت تحت فشار داخلی و خارجی قرار دارد مدعی شد عملیات در قطر شکست نخورد. در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش هفته:
آقای روبیو، وزیر خارجه ترامپ، اومد به تل‌آویو.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه در اسرائیل همراه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جنگ غزه و تحولات منطقه‌ای رو بررسی کردند.
خیلی صمیمی بود، حمایت کرد ازش و گفت تنها راه این که جنگ غزه تموم بشه